أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ذیل این بحث اجزای حکم ظاهری بنابر سببیت، مرحوم صاحب کفایه یک فرضی را بعد مطرح کرده، گفته است اگر شک کنیم آیا جعل امارات و جعل حکم ظاهری به نحو طریقیت یا به نحو سببیت، اینجا اگر سببیت رو احراز کردیم میشه اجزا، اگر طریقیت گفتیم عدم اجزا، حالا اگر شک کردیم، فرض شک رو هم متعرض شده، اگر شک کردیم آیا امارات حجیتش یا کلن احکام ظاهری چه امارات چه اصول از باب سببیت هست یا از باب طریقیت، قهرن شک میکنیم که اجزا هست یا اجزا نیست. اگر سببیت باشه و مثلا مصلحت واقع تدارک شده باشه، اصلا معدای امارات واقع باشه طبق سببیت اشعری، اگر سببیت بود اجزا هست، اگر مثلا طریقیت بود اجزا نیست. شک در اجزا و عدم اجزا خواهیم کرد و حکم شک رو بیان کرده. در بیان حکم شک تفصیل داده بین قضا، وجوب قضا یعنی اجزای از قضا و اجزای از اعاده، نسبت به داخل وقت و کشف خلاف شدن اون اماره در داخل وقت، گفته با شک در سببیت و طریقیت اماره‌ای که حالا بهش عمل کردیم در داخل وقت کشف خلاف شد، احتیاط واجبه و باستی اعاده کنه. اما در خارج وقت کشف خلاف شد، شک میکنیم قضا هست یا نیست، قضا واجب نیست، براءت از وجوب قضا جاریه. این تفصیل رو داده، یه نیم صفحه‌ای در کفایه یا بیشتر یه صفحه‌ای بحث کرده و این بحث مطرح اشکالات بعد از صاحب کفایه شده. تفسیر ایشون اینه، ایشون فرمود اگر در وقت کشف خلاف شد، اینجا ما نمیدونیم این فعلی رو که انجام دادیم مسقط تکلیف بوده در داخل وقت، که اصل تکلیف مسلم بوده، مکلف با دخول وقت مکلف شد، تکلیف برش فعلی شد به نماز مثلا، حالا یا قصر یا تمام یا ظهر یا جمعه، این در شبهات حکمی، در شبهات موضوعی هم مثلا این با صبح طاهر، نمیدونه این صبح طاهره یا نه، مستصحب و طهاره است یا بیانه قائم شده بر طهارتش. اینجا اصل وجوب نماز با دخول وقت مشخص شده که فعلی شده بر مکلف، نمیدونه این نماز رو که حالا فعلی شده با دخول وقت برش، با اون معدای اماره که انجام داده حالا کشف خلاف شد، اون معدای اماره مسقط اون تکلیف شد، امتثال شد یا امتثال نشد. اگر سببیت باشه قیام امارات، معداش همون باشه واقع یا مصلحت واقع را به تمامه وفا کنه داشته باشه، پس مسقط تکلیف آمد، اون تکلیف امتثال شد دیگه، بقاءً تکلیف نیست. اگر نه طریقیت باشه، اون مصلحت حاصل نشده، تکلیف هنوز باقی است. پس اینجا شک در این میکنه که آیا مسقط تکلیف آمد، تکلیفی که یقینا فعلی شده بود مسقطش آمد یا نه. اینجا اصالت تعبیرش اینه، دو تا تعبیر داره، یکی صدر عبارتشه اصالت و عدم الاتیان به ما یسقط مقتضیتون للاعاده، اصل اینه که مسقط تکلیف رو انجام نداده، یعنی اون که انجام داده معلوم نیست واجد ملاک بوده، چون مشکوک سببیت محرز نیست. پس اصالت عدم الاتیان به ما یسقط و تکلیفی که معلوم است جاری است، یعنی استصحاب عدم اتیان به مسقط، بعد میفرماد و استصحاب عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یجدی فی اثبات کون ما اتابه مسقطه. نگید خب ما نمیدونیم تکلیف به واقع بوده یا به بنابر سببیت به مؤدای اماره بوده، استصحاب عدم اتیان به عدم تعلق تکلیف به واقع رو بکنیم. بنابر طریقیت تکلیف به واقع بوده، بنابر سببیت تکلیف به مؤدای اماره بوده یا مثلا تخییری بوده، استصحاب عدم تعلق تکلیف تعینی به واقع بکنیم. میشه میفرماید این استصحاب شما اثبات نمیکنه که شما مسقط رو آوردی، بالاخره شما یک شغل ذمه ای به تکلیفی داشتی، بایستی از این شغل ذمه فارغ بشی و تا مسقط رو نیاری اون شغل ذمه هستش. استصحاب عدم تعلق تکلیف به واقع بالخصوص تعیینن، این نمیگه به شما برای شما اثبات نمیکنه که اون تکلیفی که بالفعل معلوم بوده بر ذمه شما، اتیت به مسقطه، پس او شغلش اشتغال ذمه شما به او محرزه. تا اثبات نکنی که جئت به ما یکون امتثالا له و مسقطا له، نمیتونی از گیر اون تکلیفی که یقینا در ابتدای وقت قبل از عمل ذمت مشغول به او بوده خارج بشی. و این استصحاب عدم تعلق تکلیف به واقع تعینا، این اثبات مسقطیت ما اتایت بهی و امتثال بودن ما اتایت بهی نمی کنه مگر به نحو ملازمه عقلی که اصل مثبته. باز در ذیل داره و قد علم اشتغال ذمته یا علم اشتغال ذمته به ما یشک فی فراغها من، باز میخواد که انه قاعده شغل الیقینی است، الفراغ الیقینی رو به کار بگیره، چون اشتغال ذمه به اصل تکلیف محرزه، بایستی علم به خروج از این تکلیفی که در ذمهش در اول وقت قبل از عمل وارد شد پیدا کنه، به اتیان شیئی که یقین کنه اون شغل ذمه فارغ شده، چون شغل ذمه یقینی مستلزم فراغ ذمه یقینی است. فراغ احتمالی کافی نیجه، فراغ احتمالیه. اگر سببیت باشه فراغ شده، ساقط شده، اگر سببیت نباشه فراغ حاصل نشده. شغل ذمهشون یقینی است، فراغ یقینی میخواد، قاعده اشتغال معروفه که هست که مثل شک در امتثال، نمیدونه آدم نماز خونده یا نخونده. بیان اول به استصحاب که انه آمده شغل ذمه رو خواسته ثابت کنه، بعد اون خود قاعده شغل ذمه مقتضی فراغ یقینی است رو هم بهش اشاره کرده. بعد میفرماد و این پس بنابراین در اینجا در وقت اگر کشف خلاف شد، قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به ما یسقط اون تکلیفی که قطعا در ذمه‌مون بوده، این استصحاب مثلا حجت، قاعده اشتغال هم هست، اون اصلی هم که گفته شده معارضه، اثبات تا اثبات نکنه سو امتثال را ما نمیتونه جاری باشه، به درد میخوره. ما بالاخره شغل ذمه یقینی چون داریم فراغ یقینی میخواییم، اون استصحاب اینو ثابت نمیکنه. و بعدم یک مطلب دیگر هم در وقت میگه این فرق میکنه با اون چه که در باب اوامر اضطراری گفتیم. اونجا ما علم به اون امر اضطراری داشتیم، شک داشتیم که آیا این علم به امر اضطراری در اول وقت آیا کافی است، مجزی است یا نه مجزی نیست، میبایستی بعدش اگر رفع اضطرار شد امر اختیاری رو هم انجام بده. اونجا فعل اختیاری اضطراری مأمورون به بود، شک در مسقط نبود. علم به اون فعلی رو که انجام دادیم که فعلی رو که انجام دادیم مأمور به هست، علم به بود داشتیم، شک داشتیم در این که این به تنهایی مأمور بهه بنابر اجزا، یا با اون مثلا فعل اختیاری بعد از او بنابر عدم اجزا. و این دوران بین اقل و اکثر، ما اونجا میگیم مقداری که شغل ذمه یقینی است همون فعل اختیاری است، آیا شغل ذمه بیشتری هم هست که بعد از رفع اضطرار فعل اختیاری هم باز انجام بدیم، هر دو رو باز انجام بدیم، اقل و اکثر شک در تکلیف نسبت به اکثر طبق نظر مشهور بلکه همه متأخری به مافیهم قول صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری از ظاهر، اونجا با اینجا میگه فرق میکنه. ولذا جایی که ما شک علم به مأمور به بودن، مثل جایی که سببیت محرز باشه، ندونیم این مقدار سببیت کافیه یا نه، باز بعدم بایستی اعاده کنه، کافی نیست مثلا، ولی مأمور به هست در زمان اون امر واقعی بهش خورده مثلا، مثل امر اضطراری، شک در اکتفاء به او یا بایستی باشه چیز دیگه هم انجام بدیم، اونجاها اقل و اکثر براءت جاری، اما اینجا اینجوری نیست. اینجا ما شک داریم که اون تکلیفی که یقین داریم حاصل شده، آیا امتثالش کردیم یا امتثالش نکردیم؟ این شک در فراغه و در قاعده اشتغال جاری است، یا استصحاب عدم اتیان به ما یکون مسقطا لمشتغلت ذمه بهی، این جاریه و این اقتضای احتیاط میکنه. پس این دو تا با هم فرق میکنه، این نسبت به داخل وقت. نسبت به خارج وقت، در خارج وقت ایشون میفرماید برای اینکه اگر این که کشف خلاف خارج از وقت شد، بعد از وقت شد، اینجا بنابراین که امر به قضا امر جدیده، امر اول دیگه ساقط شد، در ادایی بود و ساقط شد، تعدد مطلوب هم نیست و امر قضای امر جدیده، موضوعش هم فوته نه عدم اتیان. دو قیدشون میگه، میگه اگه این دو مطلب را قائل شدیم که هر دو را در فقه مستی که ایشون قائل میشه و مشهورم قائلن، یکی اینکه قضا به امر جدیده و اون یه مطلوب واحد بوده در وقت هم فوت شد، مثلا ساقط شد به خروج وقت، قضا امر جدیده. دو، موضوع این امر جدید چیه؟ یه دفعه موضوعش عدم اتیان به فریضه در وقت، یه دفعه موضوعش فوت فریضه. اگر موضوعش عدم اتیان باشه، میشه جایی که شک کنیم، اینجا که شک کردیم آیا اونو که انجام دادیم فریضه بوده یا نبوده، بنابر طریقیت فریضه نبوده، فریضه همون حکم واقعی بوده، ظهر بوده که انجام ندادیم. حالا عرض میکنم نه دو تاست. اگر عدم اتیان باشه، استصحاب عدم اتیان فریضه ایشون میگه جاری میشه، چون ما نمیدونیم در وقت، چون نماز جمعه رو خوندیم نه ظهر، بنابر سببیت فریضمون همین بوده، بنابر طریقیت نه، فریضمون ظهر بوده، اونم انجام ندادیم، استصحاب عدم اتیان فریضه، چون شک داریم کدوم بوده، استصحاب عدم اتیان فریضه رو میکنیم، موضوع وجوب قضا رو ثابت میکنیم، قضا واجب میشه. ولی این در فقه گفته شده که ظاهر روایات قضا که به امر جدیده، موضوع این امر جدید فوته، فوت الفریضه امر وجودی است، عدمی نیست. لازمه عدم اتیان به فریضه و خروج وقت فوته، ولی فوت لغتاً امر وجودی است، عنوان وجودی است. این عنوان وجودی منتزع از دو شیئه، یکی عدم اتیان، یکی تمام شدن موضوع و وقت. از این دوتا وقتی وقت هم اگه هنوز وقت هست، هنوز فوت نیست، فرضاً انجام نداده ولی جون وقت هنوز باقیه، هنوز فوت نیست، ولی تا وقت تمام بشه همون عدم اتیان منظم به تمام شدن وقت سبب انتزاع مفهوم فوت میشه، که فوت مفهوم وجودی است. حالا که مفهوم وجودی شد، منتزع از عدم اتیان و تمام شدن وقته، ذهاب وقته به اصطلاح، این میشه لازمه عقلی دیگه، نمیشه اثر شرعی. استصحاب عدم اتیان عنوان فوت دیگه نمیتونه ثابت کنه، چون این لوازم عقلی شد دیگه، این شد امور انتزاعی، لوازم عقلی است دیگه، لوازم تکوینی است. این لوازم ها ثابت نمیشه با استصحاب. در خود فوت هم که استصحاب جاری نیست، چون فوت که حالت سابقه نداشته، فوت مشکوکه، نمیدونیم که سابقا فوت هست، حالا ما میخوایم استصحاب بقاء فوت کنیم، که فوت مشکوک تحققش با انتهاء وقت. بنابراین استصحاب در خود فوت که موضوع جاری نیست، بلکه اصحاب عدمش جاریه، عدم الفوت جاریه، چون فوت امر وجودیه مسبوق به عدم قبل از وقت، هنوز فوت نبوده، با ذهاب وقت هم میگیم انشاءالله فوت نشده، چون اون چه که انجام گرفته شاید فریضه بوده، پس فوت نشده. اصل را بخواید در موضوع امر جدید که قضاست که فوت جاری کنید، اصل عدم فوت. بخواید در عدم اتیان فریضه را در وقت جاری کنید، بله او حالت سابقه داره، عدم اتیان، چون اول وقت هنوز هیچی انجام نداده بوده، بعد که انجام داده نمیدونه این فریضه است یا نه، استصحاب عدم اتیان فریضه رو جاری میکنیم، ولی این اثبات فوت رو نمیکنه، خودش هم که موضوع وجوب قضا نیست، و تا اثبات موضوع وجوب قضا نشه نمیتونیم وجوب قضا رو بار کنیم. بنابراین اصل عدم اتیان مؤثر نیست، اصل براءت از امر جدید، تکلیف جدید که نمیدونیم آمده این تکلیف بر مایانه جاری میشه، از هم اصل براءت جاری میشه، هم استصحاب عدم فوت جاری میشه. اگر بگیم عنوان عدم فوت هم استصحابش حالت سابقه داره جاری است. بنابراین در قضا ایشون میگه در کشف خلاف بعد از وقت قضا نداره، چون اصل براءت از امر جدید قضا، بنابراین که موضوعش فوت جاری میشه. در ادا اگر داخل وقت کشف خلاف شد مقتضای قاعده اشتغاله نه براءت. این حاصل فرمایش ایشونی که در ذیل این بحث این رو آورده به عنوان اینکه اگر شک در سببیت و طریقیت کردیم در باب امارات یا اصول و احکام ظاهری حکم چیه. اینجا اشکال اگر قضا با امر باشه، نه دیگه شک میشه مثل ادا، چون معناش اینه دو تا امر داریم دیگه، یه امر به ذات فعل داریم، یه امر به وقت داریم. مثلا به امر ذات فعل اداست دیگه، بعد از وقت داخل وقت نداره، اداست میشه مثل کشف خلاف در واقع داخل وقت، شک در فراغ یقینی میشه. فرقی نمیکنه، اون روشنه. اشکالات متعددی به فرمایش ایشون وارده. یه اشکال که اکثرا این اشکال رو کردن، گفتن ایشون ابتدا رفته سر اصل عملی، با اینکه اینجا اصل لفظی هست، اگه شک در سببیت و طریقیت کردیم مقتضای اصل لفظی نفی سببیت، یعنی مقتضای اطلاقات ادله اولیه اینه که نه، مأمور به همون عنوان واقعی تعیینی است، نماز ظهر و اطلاقات ادله اولیه اقتضای بقای همون امر تعیینی رو داره و نفی میکنه سببیت را در حقیقت، که به احتمال قوی مرحوم صاحب کفایی این مقدار وارد بوده، میخواسته حکم اصل عملی را بیان کنه. ولی اگر بخواییم ما باشیم اصل لفظی، که اصل لفظی در حقیقت اثبات طریقیت را میکنه، ایشون فرض کرده ما شک در طریقیت داریم، اون اثبات طریقیت را میکنه. از این اشکال اول که خیلی ها کردن بر مرحوم آخوند وارد نیست، چون فرض ایشون فرض عدم احراز طریقیته. ما اگر بخوایم به اطلاقات ادله واقعی تمسک کنیم، خود یکی از ادله طریقیت همینه، اشتراک عالم و جاهل در احکام واقعی، یکیش همینه که در بحث سببیت و طریقیت در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا بهش تمسک میشه، یکیش هم همین اطلاقات در ادله احکام واقعی است. این معناش اثبات طریقیته و اختیار مبنای طریقیت. این فرض بر اینه که ایشون میگه اینه نداریم، اطلاقات رو نداریم، اگه داشتیم که خود این میشه اثبات طریقیت و نفی سببیه. بالاخره ایشون ناظر به اصل عملی است، اما اصل لفظی در حکم ثبوت طریقیته. اشکال مهم اشکال اصل اشکال دومه، چون فرض برای این ما شک در سببیت میگیم، شکی که از ادله اطلاقات نتونیم نفی کنیم سببیت را، یعنی چی؟ یعنی اطلاقات عدل اولیه نباشه. حالا چرا اطلاق نداره؟ به هر جهتی، به هر جهتی اطلاق نداره، یا مثلا عدلش لبیست اطلاق نداره، ناظر به این اطلاق در مقام بیان انجام مثلا وظایف ظاهری نیست، از این جهت اطلاق نداره، یا بنابر مبنایی داره. مرحوم شیخ اونجا بحث میشه در همون بحث حکم ظاهری، بنابر اینکه طریقیت محال باشه چون قبیح باشه، تفویت مثلا تفویت مصلحت و القاء در مفسده که شبهه ابن قبه بود، این شبهه مستحکم باشه، اگه این شبهه بیاد کسی بگه در موردی که اینجور چیزی هست، در این موارد شک در قبح و عدم قبح نمیتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، چون خود این اطلاق هم میشه حکم ظاهری که مشکوک میشه که آیا قبیح هست یا نه، معقول هست هم. این اشکال اونجا شده دیگه، چون به اطلاق که مخیط تمسک کنیم، اطلاق خودش حکم ظاهریه، خود اینم مشکوک الصحه هست، شک میشه در اینکه آیا معقول این اطلاق، یا خود این اطلاق داره ما رو میندازه در چی؟ فعل قبیح، کار قبیح که تفویت مصلحت و القاء در مفسد هست. این بحثا اونجا شده. به هر جهتی که حالا نتونستیم اثبات طریقیت و نفی سببیت رو بکنیم، به یکی از این جهات، یا ادله اطلاق نداره لبیه، یا ناظر به مکلفی که وظیفه ظاهری انجام داده نیست، مثلا از این جهت اطلاق نداره، یا اصلا این اطلاق چون خودش حکم ظاهری است، اطلاقه اماره است، شبهه استحاله تو همین اطلاق هم جاری میشه دیگه، نمیشه به این اطلاق تمسک کرد. از این بحثایی که در جای خودش میاد انشالله در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی بذارید برای اونجا. مقصود اینه که مرحوم صاحب کبایی این مقدار ملتفت بوده، فرض رو این کرده که ما بایستی رجوع کنیم به اصل عملی نه اصل لفظی، ولی اصل لفظی میشه اثبات طریقیت اگه درست بشه، اون خارج از بحثه، فرضه ایشون. اشکالی که وارده برای ایشون اینه که این اصل، یکی دو تا اشکال دیگه وارده برای ایشون، یکی این که این اصل جاری نیست اینجوری، یعنی این تفصیل درست نیست نسبت به اعاده در داخل وقت. ایشون فرمان برای این که اصالت الاشتغال جاری است نه براءت از اعاده. این اشتغال را ایشون یه دفعه میخواد اینجوری بیان کنه که در ذیل کلامش هست که بخواد اینجا بگه از موارد قاعده از شغل الیقینی است، الفراغ الیقینی که در ذیل عبارت صدرش این آمده بود عرض کردیم. خب اینجا قاعده شغل یقینی است الفراغ الیقینی، یعنی با قاعده عقلیز که قاعده عقلیز نه شرعی، شک در امتثال نسبت به تکلیفی که شغل زنده به اون تکلیف یقینی است، براءت یقینی میخواد، عقل حکم کنه به این. اگر ایشون میخواد به این استناد کنه، این موردش اونجایی است که اون تکلیف معلوم تفصیلی باشه، یعنی معلوم باشه تکلیفی به تفصیل که ذمه من مشغول شد به این تکلیف. اما اگر مشکوک باشه که تکلیف ما به چیه، به این بوده یا به چیزی دیگری، این شغل یقینی نیست، این علم اجمالیه. شغل یقینی اونجاییست که علم تفصیلی باشه به تکلیف، شک کنیم که این تکلیفی که یقیناً بر ذمه ما مسجل بود امتثالش مثلا کردیم یا نکردیم، اینجا قاعده شغل یقینی است الفراغ الیقینی. اما اینجا اینجا چیزی نیست، اینجا ما شغل یقینی نداریم، چون با شک در سببیت و طریقیت شک میکنیم که اون تکلیفی که در اول وقت بر ما میاد وقتی که اماره هنوز کشف خلاف نشده بود چه تکلیفی است، تکلیف به واقعه که مثلا ظهره، یا تکلیف به جمعه است اگر جمعه مثلا تعیینی بود نه تأخیری، یا تکلیف به واقعه که ظهر تعیینه، یا تکلیف تأخیری است به ظهر، تأخیری است بین ظهر و جمعه مثلا اگر وجوب اماره بر جمعه قائم بر تأخیره، یا مثل مثال صوب مستصحب طهاره یا بینه‌ای که بر طهارتش قائم شده باشه. خلاصه شک در متعلق تکلیفه که این تکلیفه چیه، آیا بنابر سببیت تکلیف معدای اماره است، حالا یا تعیینن یا تأخیرن با واقع، بنابر طریقیت تکلیف به اون امر واقعی است تعیینن نه معدای اماره. خب این شغل یقینی نیست، این علم اجمالی است. حالا یا علم اجمالی دائره بین متباینه، اگر مثل قصر و تمام باشه و وجوب تعیینی جمعه و وجوب تعیینی ظهر باشه، یا به نحوه دوران بین تعیین و تأخیر که واجب متعلق وجوب که واجب باشه تأخیری باشه، یکی از این دوتا، یا خصوص واقع تعیینی باشه. اینا هر دوش علم اجمالی هست، دوران بین تعیین و تأخیر هم از موارد علم اجمالی است، بین دو عنوان متباین، یکیش جامع و تأخیر که معین اون فرد، ولی زیاد بعضی اینجا هم قالب احتیاط شدن دیگه، مثل خود صاحب کفایی قبلا هم بحث شد در اوامر اضطراری. دوران بین تعیین و تأخیر علم اجمالی است، دوران بین متباین هم علم اجمالی است، و این موضوع قاعده شغل یقینی مستدعی فراغ یقینی نیست. اینجا دو تا تکلیف مشکوک داریم، هر کدوم فی نفسه مشکوکه، علم اجمالی بین احد و ما داریم، میشه مثل موارد علم اجمالی. باید ببینیم در علم اجمالی این از کدوم علوم اجمالی است، یه قاعده شغل یقینی استدلال فراغ یقینی لازم اینجا جاری نیست، ببینیم از کدوم یکی از علوم اجمالی است. از اون علوم اجمالی است که منحل براءت جاریه در یه طرفش، یا از علوم اجمالی است که منحل نیست. و صحیح اینه که این از علوم اجمالی است که منحله. چرا؟ چون این علم اجمالی کی حاصل میشه برای مکلف؟ بعد از کشف خلاف، ولی زمانی که هنوز کشف خلاف نشده که این علم اجمالی نیست، چون محتمل این معدای اماره مطابق واقع باشه، علم به خلاف که نداری، علم خلاف بعد از کشف خلاف حاصل میشه. پس قبل از کشف خلاف که اصلا علم اجمالی نداری. تازه داشته باشیم این علم اجمالی را، چون اماره هنوز کشف خلاف نشده، حجته. اماره حجته، اون حکم ظاهری حجته. او علم اجمالی هم اگر داشته باشیم فرضاً که نداریم منحل میشه. چرا نداریم؟ چون محتمله که مدعی ما رو خود واقع باشه. بس دو بین امر داره بین دو چیز نیست، علم بین که دو چیز نداره. این بعد برای مناسب میشه. یا اقل و اکثر نیست. اگر هم داشته باشیم، چون علم، چون اماره هنوز حجته، اماره وقتی حجت شد در یه طرف علم اجباری هم باشه، علم اجباری منحل میشه دیگه، این مورد قبول هم هست. مثلا بدونیم یکی از این دو آب نجسه، بعد اماره قائم شد که این یکی طاهره، اون اماره حجته، میگه اینو میتونه استفاده کنی، چون لازمش هم حجت علم اجمالی رو منحل میکنه. بنابراین قبل که اینجور علم اجمالی اصلا نداشتیم، اگر هم داشتیم به درد نمیخورد، چون اماره هنوز حجت، اون حکم ظاهری اونجا حجت بود برای ما. بعد از کشف خلاف این علم اجمالی حاصل میشه که اگر سببیت باشه، پس چون این اماره کشف خلاف شد، اگر طریقیت باشه این مأمور به نبود، امر واقع، امر خورده به واقع. اگر سببیت باشه نه، اینم مأمور به، حالا یا به نحو تعیین علم اجمالی بین متباینه، یا به نحو دوران بین تعیین و تأخیر. این علم اجمالی در اینجا بعد از کشف خلاف حاصل میشه، که بعد از کشف خلاف یکی از دو طرف این علم اجمالی انجام شده، چون مؤدای اماره رو انجام داده، فرض اینه که انجام داده. یعنی علم اجمالی بعد از خروج یکی از دو طرفش از محل ابتلا و سقوطش حاصل میشه. علم اجمالی که بعد از سقوط حاصل بشه، سقوط یکی از دو طرفش، این علم اجمالی منجز نیست، چون یکی از دو طرف خارج شده از محل ابتلا. اگر بوده دیگه ساقط شده، تکلیفش نیست. علم اجمالی در جایی منجزه که دو طرفش، چه این طرف باشه چه اون طرف، فعلی باشه. اگر اون تکلیف به اون طرف خورده باشه، فعلی باشه هر دو. اما علم اجمالی که یا تکلیف قبلا داشتم و ساقط شد چون امتثالش کردم، یا به این خورده، که پس حالا از این علم اجمالی نیست، این شک بدیه در حقیقت. اینم باز در بحث علم اجمالی گفته میشه که باز دو طرفش داخل باشه در فعلا، برای دو طرفش تکلیف فعلی باشه برای مکلف. کشف خلاف یعنی چی؟ نه، لغو نمیشه. کشف خلاف شده که ما نماز در این صبح نجس بوده مثلا، یا نماز ظهر واجب بوده. واجب بوده یعنی وجوب اولی، بنابر سببیت معنای واجب بوده. یعنی چرا دیگه کشف خلاف به این معناست که جعلش اینجوری بوده، جعل وجوب ظهر بوده بنابر سببیت، بنابر طریقیت نه، فعلی هم بوده. بنابر سببیت جعلش بوده، ولی چون اماره قائم شده و بنابر سببیت اماره میشه فعلی. نه، اینه دیگه سببیت معتزلی یا اشعری، که دیگه بیشتر از اول همین بوده، چیز دیگه ای نبوده. پس در حقیقت علم اجمالی حاصل نمیشه، چون علم اجمالی بعد از کشف خلاف علم اجمالی بین دو طرف است، که یک طرفش اگر بوده ساقط شده دیگه، حالا نیست. طرف دیگه اگر بوده هست، اگر طریقیت بوده هست، اگر سببیت بوده نیست دیگه، این معلوم به اجمال. اینجور علم اجمالی وقتی که حاصل شد، جوری حاصل میشه که مساویه با شک بدویه، نه علم اجمالی در حقیقت. پس ما علم اجمالی منجز هم نداریم، اصل براءت جاری میشه. یه طرفش، یه طرف از این دو طرف اگر بوده هستش، اون بنابر طریقیت، ولی اون تکلیف این شک بدویه، اصل براءت ازش جاری میشه. پس اگر از باب منجزیت علم اجمالی میخواد بگه، این علم اجمالی وقتی حاصل میشه که علم اجمالی دیگه نیست، یک طرفش از محل ابتلا خارج شده دیگه، ساقط شده به امتثال. اگر اون یکی دیگه باشه، بله هستش، این شک بدیه. اگر مقصود قاعده شغل توسط به اون قاعده است، که ما یه تکلیفی رو میدونیم، اینجا اصلا شغل قاعده شغل یقینی است، الفراق یقینی موضوع نداره، اون در جایی است که معلوم به تکلیف معلوم به تفصیل باشه، نه معلوم به اجمال. پس اگر بخواد به مر قاعده عقلی از شغل الیقینی است الفراغ الیقینی توسل کنید، اینجا جا نداره، موضوع نداره، چون اینجا یقین تفصیلی نداره، اون در یقین تفصیل است. اگر بخواد به منجزیت علم اجمالی توسل کنه، منجزیت علم اجمالی اینجا نیست، چون علم اجمالی قبل از کشف خلاف که اصلا نیست و اماره حجته، بعد از کشف خلاف این علم اجمالی میشه، ولی دائره بین ما سبق و الان، این علم اجمالی داره بین یک طرفی است که احلال ساقط شده، یک طرفی است که حالا هست این چه علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف منجزی نیست و براءت جاری از شک بدوی از این طرف دومش براءت جاری میشه. این هم در جای خودش اینا ثابت شده در بحث علم اجمالی که باستی هر دو طرف فعلی باشه، نه یه طرف سابق یه طرف. مثلا من علم اجمالی پیدا کنم امروز که یا دیروز تکلیفی داشتم یا امروز، این منجز نیست، این شک بدویه، براءت از تکلیف امروز جاری میشه. اگر از قبل این علم اجمالی داشتم قبل از دیروز، بله اون میشه علم اجمالی منجز، ولی اینجا از قبل که نیست. اگر ایشون بخواد نه این اشتغال رو بخواد با استصحاب درست کنه که ظاهر صدر عبارت ایشون اینه، ذیلش آمده به قاعده اشتغال تمسک کرده، او درست نیست. صدرش گفته اصل اصالت تعبیرش اینه عدم الاتیان به ما یسقط، که انه میخواد اینجا یه اصل یه استصحابی رو جاری کنه، ولی ذات گفته این استصحاب با اون استصحاب هم معارض نیست. استصحاب عدم اتیان به چیزی که مسقط اون تکلیفی است که هست علی اجماله، هر چی میخواد باشه تکلیف، بلکه یه تکلیفی ما میدونیم با دخول وقت بر ما آمده، یا به واقع یا به ظاهر، یا به تعبیر دیگر یا اون تکلیف مثلا تعیینی به واقع بنابر طریقیت، یا تخییری، یا تعیینی به معدای اماره بنابر سببیت. هیچ تکلیفی رو اجمالا میدونیم به ذهنمون آمده با دخول وقت، نمیدونیم اون فعلی رو که انجام دادیم که معدای اماره بوده و حالا هم کشف خلاف شده که اونجا مطابق واقع نبوده، این مسقطه، بنابر سببیت مسقطه، بنابر عدم سببیت مسقط نیست. میخوام این استصحاب رو جاری کنیم، استصحاب عدم اتیان به مسقط. وقت اینجا یه اشکال به عبارت میشه که این استصحاب عدم مسقط لازمه عقلیش اینه که بس اون تکلیف هستش، چون اسم مسقط که موضوع حکم نیست، این لوازم عقلیه که ما اگر مسقط رو نیاوردیم، یعنی اون چه که درش غرضه یا مثلا امتثال انجام نکردیم، پس تکلیفه هستش. این از باب تلازم عقلی است، این استصحاب اصلا فی نفسه جاری نیست. این نمیشه جواب داد، این اشکال کردن به مرموزش حساب کنه، این میشه جواب داد که برخی هم این جواب دادن درست هم هست، که مقصود ایشون از اصالت عدم الاتیان بالمسقط یعنی اصالت بقاء اون تکلیف، میخواد بگه اون تکلیفی که بوده علا اجماله استصحاب میکنیم بقائش را، نمیدونیم اون تکلیفه امتثال شده یا امتثال نشده، نه از ما به قاعده شغل یقینی تا بگید اینجا علم تفسیری ندارید، علم اجمالی است و علم اجمالی هم اینجوریه، بلکه اشاره میکنیم به واقع اون تکلیف هرچی میخواد باشه، نمیدونیم اون تکلیفه هنوز باقیه یا نه باقی نیست، اگر سببیت باشه باقی نیست ساقط شده، اگر طریقیت باشه قیام اماره او باقیه، چون معناش اینه تعیینی بوده خورده به واقع هنوز هم هست، هیچ تغییری هم پیدا نکرده، پس او هنوز باقیه، چون متعلقش هم انجام ندادیم، تعیینی هم بوده نه تأخیری، ساقط نشده. پس استصحاب بقاء اون تکلیف رو مخاطشون بکنه، تعبیر به مسقط نمیخواد استصحاب موضوعی کنه تا بگید عدم المسقط موضوع شرعی نیست، لازمه عقلیش بقائه و این مثبته است، نه استصحاب بقائه خود اون تکلیف رو میخواد بکنه. برگشت، بله برگشتش میشه که استصحاب بقائه اون تکلیفی که شک میکنیم حالا ساقط شده یا ساقط نشده، اونه استصحاب بقائش میکنیم و استصحاب مثلا بقائه در ذمه شغل ذمه به اون تکلیف رو میکنیم علا اجماله، و این مقتضی اینه که ما بایستی از این خارج بشیم، اینی که در ذمه‌مون بوده با استصحاب مقیم ثابتش کنیم، و این اشکاله. این اشکال وقت اینجا گفته که این تعبیر به این که استصحاب این اصالت و عدم الاتیان که فایر هم بالاخره درس باست دیدیم، استصحاب عدم که اون تکلیف بالواقع فعلیا این مثبت لا یجدی فی اثبات کون ما اتا بهی مسقطن، این با همون اصل موضوعی جوره، ولی خب اینم باز تعویل کنیم، بگیم استصحاب عدم تکلیف واقعی به تعیینی باشه به، چون قبل از وقت تکلیف واقعی نبوده یقینا، با دخول وقت که اماره حاصل شده بشه ما قائم شده، نمیدونیم اون تکلیف واقعی تعیینی آمده یا نه، به استصحاب عدم تحقق تکلیف تعیینی به واقع بکنیم، این هم یه اصل دیگه معارض با اونه، ایشون میگه نه این معارض نیست. اگر اون اصل موضوعی بدونیم، چون اثبات نفی اثبات تحقق مسقط را نمی کنه، یعنی اون موضوع را اثبات نمی کنه که ما استصحاب عدم مسقط را جاری میکردیم، ولی گفتیم استصحاب عدم مسقط باز تعویل کرد به استصحاب بقای خود اون تکلیف. اگه این تعویل رو قائل شدیم باز این اینجوری تفسیر کنیم که اصالت استصحاب عدم کون تکلیف بالواقع فعلیا این جاری نیست، معارض با اون استصحاب نیست، با اینکه استصحاب عدم تکلیفه. چرا معارض نیست؟ چون اثبات نمیکنه که اون تکلیف معلوم بالاجمالی که نمیدونیم چیه و آمده در اول وقت او مرتفع شده. اون استصحابی که ما داریم در اون تکلیف جاری میکنیم استصحاب در یه تکلیف معلوم بالاجماله. این مثل اون بحثی است که در استصحاب کلی قسم ثانی میگید، در کلی قسم ثانی استصحاب کلی اون حیوانی که موجود شده، نمیدونیم فیله، نمیدونیم بقه در مثلا مسجد، استصحاب میکنیم. اونجا گفته میشه که استصحاب بقاء کلی معارض با استصحاب عدم تحقق فرد طویل، چون فرد طویل مشکوک و تحققه، جنبه فردیتش بگیرید. استصحاب عدم تحقق فرد طویل میگه اگر فرد قصیر العمر باشه که تمام شده عمرش روز دومه، اگرم فرد طویل باشه کلی در ضمن فرد استصحاب عدم تحقق او رو جاری میکنیم. اونجا پاسخ میدن از این، میگن استصحاب عدم فرد نفی جامع را نمیکنه الا بالملازمه، ولذا نمیتونه اون استصحاب جامع را از بین ببره. استصحاب عدم تحقق فرد طویل فایده نداره، اثری نداره، چون بخواد جامع رو نفی کنی این ملازم بس اصل مثبته، بر فردم که اثری نیست، اثر رو جامعه. اینجا هم همینجوری شو اینو میخواد بگه، اینجوری باز تفسیر کرد که استصحاب عدم تحقق امر واقعی تعیینی به مثلا ظهر این جاری نیست، چون مثل استصحاب عدم فرد طویله. نفی جامع اون تکلیف رو که اجمالا میدونیم آمده کلی تکلیف اون رو نمیتونه نفی کنه مگر به اصل مثبت. شما با این استصحاب میخواید کلی ثانی استصحاب کلی قسم ثانی کنید، بگید یه تکلیف اجمالا اینجا آمده بر ذمه مکلف در اول وقت، حالا یا به معداس یا به واقع، یا به معداس یا به واقع یا به جامع بین معدا و واقع. این معلوم بالاجمال، این کلی تکلیف معلومه، اینو داره استصحاب میکنی. عدم تحقق فرد طویل که امر تعیینی به واقع باشه لازمه عقلیش ارتفاع اینه بعد از تحقق معدا و کشف خلاف شدن، این لازمه عقلیشه، لازمه عقلی هم حجت نیست. پس نفی نمیکنه بقاء اون تکلیف کلی اجمالی رو که میدونی اول وقت به ذمت اومد، اون استصحاب هنوز جاریه. اینه که استصحاب عدم فیل نفی استصحاب کلی حیوان رو نمیکنه در قسم ثانی، اینجا مثلا موارد قسم ثانیه در حقیقت. نه دیگه اینا این بحثا رو بیان غیر بیان نکنه، چون اینا رو من مصاب کفایه قبول نداره. اونجا هم گفته شده که استصحاب عدم فرد طویل بیان هم نیست، نفی جامع رو نمیکنه، ولی استصحاب قسم ثانی کلی رو همه قبول دارن. پس ایشون اینجا میخواد به استصحاب قسم ثانی کلی تمسك کنه. این یه تقریب دیگری شد که با صدر عبارت ایشون قابل تطبیقه، که بخواد ایشون اینجا استصحاب اصل بقاء اصل اون تکلیفی که اشتغلت الذمه به یقینا علی اجماله، کلی تکلیف چه تأخیری چه تعینی، چه به معدا چه به واقع، بنابر سببیت به معدا، بنابر طریقیت به واقع، یه تکلیفی میدونیم هست، حالا بعد از عمل که کشف خلاف شد نمیدونیم، اگه طریقیت باشه هنوز هست، اگه سببیت باشه نیست، استصحاب میکنه بقایش علی کلیته، استصحاب عدم اونم نفی ایره نمیکنه. اینم یه بیان، که این بیان هم تمام نیست، این بیان هم در حقیقت تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به جهت این که اولا این استصحاب کلی قسم ثانی در این جور جاها جاری نیست. استصحاب کلی قسم ثانی در این جور جاها جا نیست، چون اگر مقصود از این استصحاب در جایی که حکم مردده بین حکم مقطوع الارتفاع و حکم مقطوع البقاء، اینجور استصحاب در اینجا جاری نیست. اگر اون کلی کلی موضوع باشه مثل حیوان که موضوع حکمی است، استصحاب در قسم ثانی کلی جاریه، حکمی که بار بر کلیه جاریه. اما اگر این کلی کلی احد الحکمین شد که یکیش منتفی است یکیش منتفی نیست، استصحاب در احد الحکمین قصیر و طویل جاری نیست، چون اگر در واقع اون حکم بخوای جاری کنی فرد مردده بین ما مقطوع یکون و مقطوع الارتفاع ما یکون و مقطوع البقاء، اگه در فرد بخوای جاری کنی واقع جاری کنی، اگه در عنوان تکلیف به ما هو تکلیفون اصل وجوب بخوای جاری کنی متعلقش نگاه نکنی که کدومه تا بشه شخص این حکم یا شخص اون حکم بشه فرد مردد، جامع تکلیف، حالا هر چی هست متعلقش انشالله هستش، این چنین جامع تکلیفی که همون کلی قسم ثانیه، این چنین جامع تکلیفی جامع تکلیفی است بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. این مفصل ما در باب اسرار قسم ثانی کلی خواهیم گفت. اینجور استصحابات کلی جاری نیست در احکام در تکالیف. جامع تکلیفی که متعلقش مردد بین چیزی که انجام گرفته یا چیزی که هنوز انجام نگرفته، حالا هست، اونی که انجام گرفته قابل تنجیز دیگه نیست. این جامع یه حکمی است، یه تکلیفی است که الا احد تقدیرن لیس منجزا، چون انجام شده سقط متعلقش، الا تقدیر دیگر یکون منجزا. این چنین حساب کلی جاری نیست در باب احکام کلیه. اینم پاسخ این تقریب دوم. پس بنابراین به این ترتیب دو سه تا تقریب شد دیگه. یکی ابتداءاً بخواد به قاعده شغل یقینی استد الفراق الیقینی یا علم اجمالی منجز علم اجمالی تمسک کنه که جوابش داده شد. یکی که بخواد به استصحاب موضوعی تمسک کنه، استصحاب عدم المسقط برای اثبات بقای اون تکلیف که گفتیم اینم اصل موضوع، اصل مثبته، چون مسقط و عدم مسقط موضوع حکم نیست، بقای حکم لازمه عقلیش بقای حکمه. علاوه بر این که اینجا هم استصحاب فرد مردده، چون اون مسقط واقعش مردده و اگه مسقط عبارت باشه از معدا، ما یقینا معدا رو انجام دادیم، واقع ما یقینا واقع رو انجام ندیم. اون حساب فرد مردد توی اصل موضوعیشون هم میاد، هم موضوع نیست اصل مثبته، هم فرد مردده که عرض کردیم اینه میشه تأویل کرد کلامش به وجه سوم که بخواد استصحاب بقای خود اون اشتغال ذمه به اصل تکلیف رو بکنه، بگو اون تکلیفی که در ذمه رفت او باقیه به نحو اصحاب قسم ثانی کلی. که اینم اشکالش اینه که این اگه واقع کلی واقع فرد تکلیف مقصودشه با متعلقش فرد مردده، بین ما و مقطوع الارتفاع اما مقطوع الواقع دیگه شکی درش نیست، چون در فرد مردد هم آقایون قبول دارن اصحاب جالی نیست، چون مشکوک نیست واقع اون فرد مردد مردد بین مقطوعینه. اگر در جامع بخواد استصحاب بکنه با قطع نظر از متعلقش، جامع حکم و وجوب بدون در نظر گرفتن متعلقش، بله این مشکوکه جامع وجوب، ولی این جامع جامعی است که علی احد تقدیرین لیس منجزا، اینجور استصحابی جاری نیست. این اشکال اشکال درستی است که شده، البته به این تفصیل داده نشده، ما این تفصیلات رو اضافه کردیم. این اشکال برای مرحوم صاحب کفایی درستی. پس در وقت هم با تبدل با انکشاف خلاف اصل براءت از اعاده جاریه، نه اصل اشتغال، چون نه قاعده اشتغال اینجا موضوع داره، نه علم اجمالی منجزه، نه استصحاب منجزی داریم، استصحاب غیر مثبتی داریم که بتونیم جاری کنیم و منجز باشه و اثبات وجوب اعاده رو بکنه. اجازه بدید تمام بشه این. اینم یه اشکال که اشکال اصلی اینه بر صاحب کفایی. یه اشکال هم در باب نسبت به اون قضا هست اینجا. ایشون در قضا گفتن اگه ما قائل شدیم به اینکه قضا به امر جدیده ولی موضوعش عدم الاتیان نه فوت که امر وجودیه، بازم ثابت میشه وجوب قضا، چون استصحاب بکنیم عدم اتیان به فریضه را، نمیدونیم فریضه چی بوده، معدا بوده پس انجام گرفته، معدا نبوده واقع بوده بنابر طریقه پس انجام نگرفته، استصحاب عدم اتیان فریضه رو میکنیم و بعد میگیم برای این که عدم اتیان هم موضوع امر جدید با استصحاب موضوع وجوب قضا رو ثابت میکنیم، یجب القضا. حرفشون اینه، اگر فوت اخذ بشه نمیشه، ولی اگر عدم اتیان موضوع باشه برای این امر جدید میشه. این استصحاب هم درست نیست، البته این لازمه کلامشو تصریح به این نکرده، اون بحث فوت رو ذکر کرده، ولی گفته که شرطش اینه که ما موضوع رو فوت بگیریم و بگیم با عدم اتیان فوت ثابت نمیشه چون امر وجودی، و اگر ثابت بشه یعنی موضوع عدم اتیان باشه کافیه استصحاب عدم اتیان. لازمه کلامشون بلکه بیش از لازمه صریح کلامش اینه که اینجا وجوب قضا ثابت بشه. اینم اشکال داره که این اشکال دومی است برای ایشون که اون چه که از تفصیل در قضا هم ما قائل به این بشیم که قضا موضوعش این امر جدید موضوعش عدم اتیانه، بازم این استصحاب جاری نیست، چون عدم اتیان عنوان فریضه موضوع قضا نیست، عدم اتیان واقع اون چه که مأمور بهه در وقت، واقع هم مردد بین ما هو مقطوع الانجام دادن و ما هو مقطوع انجام ندادن، یعنی میشه هم استصحاب فرد مردد. عنوان فریضه و واجب به ما هو واجب بله مشکوکه، ولی موضوع وجوب قضا عنوان عدم الاتیان به فریضه نیست، عدم الاتیان به اون فریضه ای که مأمور به در اون وقت، یعنی اگر ظهر، عدم الاتیان به ظهر الواجب فی الوقت، اگر مثلا جمعه است عدم الاتیان به جمعه، یا جامعه بین ظهر و جمعه عدم الاتیان به این جامعه، و ما نسبت به واقع اون فریضه به عنوان واقعیش که متعلق امره علا عهد تقدیر قد داریم انجام شده، علا عهد تقدیر قد داریم انجام نشده، اگر خصوص ظهر باشه تعینا قد داریم انجام نشده، اگر جامعه بین ظهر و مثلا جمعه باشه قد داریم انجام شده، این جامعه معدار انجام دادیم عهد شقین که انجام دادیم جامعه رو انجام دادیم. پس شک در واقع فریضه نداریم، واقع فریضه مردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الاتیان و مقطوع عدم الاتیان که میشه اصحاب عدم الاتیان، اصحاب فرد مردد، بازم جاری نیست، بازم استصحاب. پس اینجوری نیست که اگر موضوع فوت بود قضا ثابت نمیشه و براءت از قضا جاری میشه، اما اگر موضوع عدم الاتیان بود قضا وجوبش ثابت میشه با اینکه به امر جدید، نه حالا که به امر جدیده موضوعش عدم الاتیان هم باشه جاری نمیشه، چون موضوعش اثبات نمیشه با اصحاب عدم الاتیان، چون عدم الاتیان فرد مردد جاری نیست، در اون واقع هم نمیتونیم اصحاب جاری کنیم، مشکوکه، اصحاب عدم وجوبش جاریه، اون عدم تعلق وجوب به جاریه، پس براءت از وجوب قضا بنابراین این تقدیر هم هست. اینم یه نکته. یه نکته هم باز اشکال سوم بعدشون وارده بر اون مثالی که در اسنا زد، ایشون گفت که اینجا فرق داره با اجزا در امر اضطراری. در امر اضطراری تعلق امر و وجوب به فعل اضطراری اول وقت بنابر جواز بدار ثابته، شک در این داریم که حالا آیا این فعل واجبه به تنهایی یا نه، بعد از کشف، بعد از رفع اضطرار فعل اختیاری هم واجبه، این میشه اقل و اکثر، چون وجوب ما اون فعلی را که انجام دادیم مأمور به واقعیش این محرزه، شک داریم که این به تنهایی است یا با اون براءت جاریه. این حرف هم درست نیست، در اونجا در بحث شک در بحث عوامل اضطراری گفته شد که این امر اضطراری به بنابر جواز بدار به فعل اضطراری در اول وقت برای کسی که ینکشف له الخلاف ارتفاع عذره فی اثناء الوقت، این امر اضطراری امر تعیینی نیست، تخییریه، از اول مردده بین این که مأمور به ما جامعه احد الفعلین باشه، اضطراری در اول وقت یا اختیاری در آخر وقت یا خصوص اختیاری در آخر وقت، این دوران بین تعیین و تخییره و ایشون در دوران بین تعیین و به اشتغاله، اینجا مفصل بحث شد. امر به فعل اضطراری در اول وقت بنابر جواز بدار امر تعیینی نیست، اگه تعیینی بود بله، ولی امر تخییری اونجا گفتیم یجوز البدار نه یجب البدار، یعنی میتونست از اول هم مکلف ترک کنه نماز اول وقت در حال اضطرار بذاره تا رفع عذر بشه نماز اختیاری انجام. پس اونجا هم از ابتدا امر دائره بین تعیین و تخییره، نمیدونیم اگر مجزی باشه بله، تخییره بین معناش اینه که یا این اول وقت یا اون آخر وقت، اگر مجزی نباشه امر تعیینی خورده به آخر وقت، امر تعیینی خورده بنابر عدم امکان مثلا چیز تخییر بین اقل و اکثر، امر تعیینی خورده به آخر وقت، این میشه از موارد دوران بین تعیین و تخییر، اونجا هم تفسیرش گذشت. پس بنابراین که این مسلم گرفته اونجا شک در تکلیف زائده، نه اینجوری نیست، اونجا هم دوران بین تعیین و تخییر که از موارد علم اجمالی منجز پیش خود ایشون موارد دوران بین تعیین و تخییر، اینم اشکال سومی که باز برای ایشون وارد، این مجموعه سه تا اشکال بر فرمایشات ایشون وارده. یه نکته هم اینجا گرچه وقت تمام شده چون دیگه آخرین درس قبل از تعطیل، اینم بگیم این ایشون شک رو در طریقیت و سببیت گفته، اگر کسی شک بکنه در قائل به طریقیت باشه ولی اجزا را از باب اون وجه اول که خود ایشون قبول کرد که دلیل مثلا قاعده طهارت یا اون احکام ظاهری که جعل حکم مماثله اینا توسعه در شرطیت طهارت را ایجاد میکنن، حلیت را ایجاد. کسی اگر از اون باب شک کرد، یعنی در اون وجه شک کرد که آیا توسعه میکنن یا توسعه، علم به توسعه پیدا کردیم که اجزاه، علم به عدم توسعه پیدا کردیم که درستش هم همین بود که عدم اجزاه که گذشت، اگر کسی شک کرد اون ملحق اینجا اونجا چیه حکمش، اون ملحق به همین بحث سببیته، یعنی اون شک کردن هم معناش اینه که ما شک میکنیم اون چه که شرط طهارت واقعی است یا اعم از طهارت واقعی و طهارتی که با قاعده طهارت یا با حکم مماثل ظاهری جعل شده. این شک دوران امر به شرط بین تعیین و تأخیره، خصوص طهارت واقعی یا عام از طهارت واقعی. و ولی این علم این طهارت کی حاصل میشه؟ این علم اجمالی بعد از اینکه کشف خلاف میشه، این علم اجمالی برای آدم حاصل میشه، چون در زمان جریان قاعده او مؤمنه، این علم اجمالی نیست و احتمال مطابقت با واقع هم داریم دیگه، او مؤمنه علی کل حال. بعد از کشف خلاف یه علم اجمالی دائره بین تعیین و تأخیر برای ما پیدا میشه، که اینم چون بعد از انجام دادن احد الطرفینشه، این علم اجمالی دائره بین تعیین و تأخیر منجز نیست، حتی پیش کسانی که قائلن دوران امر بین تعیین و تأخیر علم اجمالی منجزیه، فضلا از کسایی که اصلا اصل این رو منجز نمیدونن، براحت از تعیین جلو میاد که صحیح هم همونه. و اما اگر شک در یه جایی باقی میمونه، که اینجا در اینجا شک در اجزا و عدم اجزا حکم ظاهری موجب احتیاطه، با اون این که اون اجزا قسم سومی که ما دیروز از شهید صدر نقد کردیم، یعنی ما بدونیم که مثلا طریقیته یا سببیتی است که بدونیم طریقیته، یا اگر سببیت باشه سببیتی است که حکم واقعی رو تغییر نمیده، حکم واقعی تعیینی است، بقاءً ساقطش میکنه. اگر طریقی ببخشید، اگر شکمون اینجوری شد که آیا به نحو طریقیت این حجیت امارهی که بهش عمل کردی، یا به نحو سببیت ولی نه سببیتی که حکم واقعی رو تغییر بده، یا حتی اگر هم به نحو طریقیت، احتمال میدیم این سببیت یا این طریقیت موجب عدم امکان تدارک مصلحت واقعه، پس احتمال اجزاء میدیم از این باب، نه از باب استیفاء غرض واقعی، بلکه از باب احتمال اینکه انجام این مؤدای حکم ظاهری مفوت باشه غرض از حکم واقعی را، که دیگه قابل تدارک نباشه مصلحتش، مثل آب شور و آب شیری که دیروز مثال زدیم، اون ملاک دوم اجزاء، یا در این بحث ملاک سوم اجزاء، جهت سوم اجزاء که دیروز عرض کردیم. اگه کسی در این شک کنه، دلیل اطلاقات هم نداشته باشیم، مثلا مجمل باشه اطلاقات از این جهت، یا دلیل لبی باشه، ما قراراً شک میکنیم، حالا مؤدای اماره رو انجام دادیم، حالا کشف خلاف شد، اگر واقعاً اون فعل مؤدای اماره مانع از تحقق و مفوت ملاک حکم واقعی باشه و دیگه قابل جبران نباشه، پس ساقط شده، با عجز ساقط شده، با عدم امکان تحصیل ساقط شده، و الا باقی است. این نوع شک مجرای قاعده اشتغاله، یا به عبارت اخرى مجرای قاعده استصحابه، چون عرض کردیم این نوع مجزی بودن اگرم باشه واقعا اصل تکلیف را قبل از انجام این فعل مفوت تغییر نمیده، اصل تکلیف فعلی است، تعیینی هم هست، چون اون ملاک رو میخواد مولا تعیینه، بقاعا از باب عجز و تعجیز قید میخوره تکلیف، به این که اگر بقاعا این را انجام دادی دیگه اون تکلیف ساقط میشه، از باب عجز ساقط میشه و از باب تعجیز ساقط میشه. این معناش اینه که تکلیف قبلا فعلی بوده قبل از عمل اماره، تعیینی هم بوده، اون تکلیف واقعی تغییر نکرده، شک در سقوطش میکنیم، آیا ساقط شده؟ اگر اون ضد این بوده و مانع از این باشه، پس بقاعا ساقط شده دیگه، چون قابل تحصیل نیست دیگه، به عبارت اخرى عکس میشه عدم عجز و قدرت در بقایش، پس دیگه قادر بر تحصیل نیست، قدرت برش نیست، ساقط شده، و الا باقی است. اینجا میشه از موارد جریان استصحاب بقای شخص اون تکلیف واقعی، دیگه اینجا کلی نیست، تکلیف شخصی، احتمال بقایش هم میدیم، چون احتمال میدیم که این تکلیف مفوت نباشه و قابل جبران باشه، میشه شک در بقای شخص اون تکلیف. اینجا حرف صاحب گواهی درسته، البته صاحب گواهی ناظر به این نیست، ناظر به همون سببیت استیفاعی است، نه سببیت تعجیزی، که این اصلا سببیت لازم نداره، برای طریقیت هم ممکنه کسی احتمال تعجیزیت رو بده که این دیگه قابل جبران نباشه ملاک رو، اون فعلی که انجام داد مانع مثلا از حصول ملاک فکر حکم واقعی. این نحو شک اگر بشه، بله استصحاب بقای اون تکلیف تعیینی واقعی متعلق به مثلا ظهر یا متعلق به نماز با طهور واقعی، این حساب جاری است، و چه حساب حکم شخصی هم هست، یه کلی نیست، اون اشکالاتی که بر صاحب که وارد کردیم اینجا وارد باشه. و صلی الله علی محمد و آله.